من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تصرفوا انه لا يحب المصرفين ومن الانعام حموله وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. بعد از اون که در آیات قبل راه و رسم مشرکین رو مطرح فرمود و به نقد کشید، در آیه 140 سوره مبارکه انعام فرمود که قد خسر الذین قتلوا اولادهم. این مشرکین به جهت خدایان دروغی گرفتار دو کار زشت شدند و پر ضرر. یکی این که اولادهای خود رو به قتل می رساندن به جهت این که تصورشون این بود دنیا محدود است و امکان ارتزاق اینها نیست و دختران رو از این جهت بیشتر اقدام به کشتنشون می کردن که امکان جنگاوری و چپاول از اموال بقیه در اونا کمتر بود. کار زشت دومشون و حرموا ما رزقهم الله، اینها اون چرا که خدا براشون حلال کرده بود حرام می کردن و به خدا افترا می بستن که خدا اینجور به پدران ما گفته است. خداوند می فرماد که افترا عن الله و قد زلوا و ما کانوا مهتدین. این یه افتراء الالله هست، افتراء به خداست و اینها با این روش و منش طوری گمراه میشن که هرگز به اون مقصدی که به دنبالشن نمیرسن. بعد از این که اون نوع زندگی رو کالبد شکافی کرد، فرمود که علت این که اینها به این روز افتادن که در آیه 140 تبیین می‌فرماید، میگه علتش اینه که اینها توحیدشون رو از دست دادن، اینها پرستش‌هاشون پرستش‌های منفی و منحرف است. در آیه بعدی یعنی آیه 141 حالا میاد اون طرف قضیه رو تبیین میکنه که راه چیه، چه رجوعی رجوع درستی است. فرماد و هو الذی انشأ جنات معروشات. در این چند آیه که در پیش داریم میخواد یه نکته رو بگه که خدای عالم اینجوری نیست که اینا میگن، تمام این عالم را بستر کرده است تا اینها گرفتار فقر و تنگ دستی و جنگ و تجاوز نشن تا بتوانند به ریزکاری های صعود توحیدیشون برسن. فرماد اینا وقتی بت پرست شدن، خب معلوم است در نگاه بت پرستانه بسیار با خدای رحمت کل فاصله میگیرن. در آیه 147 میفرماد فَإِنْ كَذَّبُوكَ، بگو پروردگار شما دارای یک رحمت گسترده است، چی برای خودتون نشستید قاعده تعیین کردید که از این باید بخوریم، از این نباید بخوریم، از این مرده بخورن، از این نمیدونم بچه ها نخورن، که اینا چیه برای خودتون تنظیم کردید؟ چرا در بستری که پروردگار ذو رحمت واسعه فراهم کرده درست زندگی نمی کنی؟ ببینی در زندگی زمینی بنا نبود است که شما به زحمت بیفتی، این ریزکاری ها برای صعود در آسمان است، نه اینکه شطوری که ده تا هم کنه دیگه نباید مثلا گوشتش خود، این چیه اینا رو ساختی؟ یا نمیدونم اون ماده شطوری که ازش این شطور ده تا بزدا شطور هم شده است باید این قاعده رو داشته باشه، این قاعده چیه؟ ریزکاریات چیه شما از خودتون در آوردی؟ دقت کنین میخواد چی بگه و خیلی کمک میکنه به ما که فضای این آیات رو وارد زندگی خودمون بکنیم، ببینیم ما اصلا چه نگاهی باید داشته باشیم به زندگی زمینی. میفرماد هو الذی، با این فضا این چند تا آیه رو میخونیم، هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات، اون کسی است که به منظور چیست باغها، باغهایی را با درختان داربست زده و داربست دار و غیر داربست دار ایجاد کرده است، و نخل و زر، نخل براتون ایجاد کرده است، مزرعه و کشاورزی ایجاد کرده، مختلفاً اکلهو، با انواع میوه و شکلا و مزه های متفاوت که خستم نشید استفاده بکنید، و زیتون و رمان متشابهن و غیر متشابه، رمان انار و قبلش هم زیتون رو میفرماد ما براتون خلق کردیم که بتونید استفاده کنید، گاهی قسمتشون شبیه هم است، زیتون و انار برگاش دیدین شبیه هم است، و غیر متشابه میوه ها شبیه هم است، میگه یک نظام است با انواع تنوعات برای جوابگویی به تمام نیازهای شما، کلو من ثمرهی، همه شو بخوری، یعنی چه که نمیتونم یقتشه بخوریم یقتشه نخوریم، چیه بشر برای خودش در آورد؟ از کلو من ثمرهی ازا اسمره، وقتی ثمره داد میوه داد خوب استفاده کنید، و آتو حق قهو یوم حسادهی، حق الهی رو بدهید وقتی که برداشت میکنی، ولا تصرفو، فقط بدونید که این نظام به جهت همون عالم ذو رحمت واسعه اجازه نمیداد اسراف کنی. چرا؟ وقتی اسراف کنی هم نتیجه‌ای که از اون قضا میخواستید نمیگیری، هم نتیجه ای که باید با این قضا خوردن در روحانیت دون ایجاد بشید از بین میره، که گفت ولا تصرفو، برای اینکه اینم به شما ضرر میزنه، انه لا یحب المصرفین، مصرفین خدا دوست نمیداره، برای اینکه سقوط میکنن، یعنی از شخصیت روحانی خودشون باز میمانن، باید به صعود آسمانی برسند. خب میفرماد نه شما استفاده کنید، هیچ هم نمیخواد سخت به خودتون بگیرید، بله فرمود که باید اون وجوه رو رعایت کنید تا درست استفاده کنید. شما میدونید که وقتی انسان اون مقداری که حق فقراست بده، این اولین صفت خوب که در روحش ایجاد میشه اینه که از زندگی دنیایی نگاه چریدن دیگه نمی کنه، نگاه این که آقای در کنترل باشه، این قضاوا این اموال همش مال من نیست، به اصطلاح میگن روحیه بخلش از بین میره، شوه نفسش، حرص نفسش ضعیف میشه، نور رجوع به حقش قوی میشه. یعنی این که میفرمان در مالتون بدونید این درآمد شما نظام عالم به هم پیچیده شده است تا حاصلش این درآمد شما شده است. بناست که شما در راستای ارتباط با نظام عالم حق زی حق رو بدین. همینجا عنایت داشته باشید، این خیلی کمک شماست. یعنی چون یعنی اصلا فضای رحمت هست. پس اگه به شما میگه آقا اون مالی که به تو میرسد از همین حالا دو تا چیز حواست باشد رعایت کنی، خدا با اون رحمت واسعش به تو زیادتر از نیازت میده، اما برای اینکه تو نتیجه بگیری از نیازت، یک باید حق زی حق رو از این مالت بدی. این آیا میدونین که آیا وقت اومده است در مکه که هنو اصلا زکات و خمس اینا معنی نمیده، نه بحث در این است که جنس دارایی ها مقداریش مال بقیه است و اینجا خود آدم میشه. یعنی اگه خدای زو رحمت واسعه بخواد به ما لطف کنه، داره انگشت اشاره میکنه که آقا این اموال که همش مال تو نیست، دو تا برخورد باش بکن. یکی این که صاحبان حقی از این مال هستن که اینها رو محروم نباید بکنی. دوم اینی که بنا نیست هر چه داری هر جور خواسته استفاده کنی. مرز میخوای وضعیت خوب باشه، میخواد بد باشه، میخوای بتون برای صبحانت 30 سیخ کباب بخری، میخوای 1 سیخ. بنا نیست که حالا اگه 30 سیخ کباب میتونی بخری 30 سیخ کباب بخوری. این روحیه بسیار زشتی است. شما میدونید که الان یه مشکلاتی که دو جدایی دین برای غربیا به وجود آورده است، اینجور که به ما میگن یعنی عموما گوش میخورن، فقط گوشت گاوم که عموما مکروه است، عموما اینا میتونن خوب پرورش بدن. و خب نتیجهش چی میشه؟ این روحیه هرس و نداشتن کنترل در روانشون، خب نتیجهش این همه افراط در شهوترانی و این چیزا ریشش نیست که جز این نمیشناسند. خدای زو رحمت واسعه اومده میگه نه، بناس اون چه هم که دارید هر چی میخوای داشته باش، نسبت به اون چیزهایی که داری تو یه نسبت متوسط متعادل باید برقرار کنی. غذا میخواید بخورید باید سهم به خودتون بدید، استفاده به ناس بکنید. بالاخره از همه میفرماد کلو من ثمرهی ازا اسمره، از همه این که خدا بهره تو کرده است و میوه جات و نتیجه ها استفاده کن، اما استفاده رو با برنامه ریزی بکن. بعد این من الانعام برمیگرده به همون اول آیه قبلی، هو الذی انشأ جناتن و دیگه چی؟ انشأ من الانعام. و علاوه بر این مزرعه و نمیدونم باغ و این چیزا، انعام هم برای تو خلق کرده است، حمولتن و فرشا. تموم شد. هم اونایی که بار میبرن و هم اونایی که نه کوچیکن، مثل گوسفند اینا گوسفند بزرگ میگن فرش، اینا بار نمیبرن. میگه از اینا هم برای تو خلق کرده. یعنی تو را تنها که نگذاشته است که تو دل واپس باشی که خب حالا من چطوری با این همه نیازم در این دنیا زندگی کنم. نه، تو را بر اساس نیازهایی که داری در دنیای فرستاده است که این نیازها را قبلا برای تو برطرف کرده است. تو رجوع به خدا عوض کردی، حالا دل واپسی که چیکار کنم، بچه ها ما نمیدونم زندگیشون ادامه رو کنم، پس میکشمشو. این آقا فهمیدی پیارسال بود دیگه، وقتی این بحث ورشکستگی بانک پیش اومد، یا آقای مهندسی خودشا سه تا بچه‌شو همسرش رو کش در آمریکا، بعدم وصیت‌نامه‌اش همینا نوشت که من حس میکنم ادامه زندگی برای خودم و بچه‌ام سخت است، بنابراین خودم رو میکشم. خب این کجا رجوع کرده؟ این به بانک‌ها رجوع کرده. خب من بانک‌ها وخیلا الان مگه ملت اروپا شما میدونید که از نظر ساب ما چی میگن، از نظر هوا، آب و هوا بهترین منطقه دنیا مدیترانه است. یعنی محصولاتی که مدیترانه میده هیچ جای دنیا نمیده. خب بفرمایید این اروپا مگه اون مدیترانه نیست؟ آب و هوای آمریکا از مدیترانه هم بیشتر جواب میده به نیازهای طبیعی. ولی چطور میشه که الان، خب اخبار دیشب شنیدی که مردم یونان از بدهکارترین مردم دنیا باشن؟ یعنی الان یه نوع یونانی همطور که نشسته تو خونشون توی نمیدونم کشورهای اروپایی تصویب میشه این وامو بدن، این وامو که به این نمیدن که، میدونید که خودشون هم دیرو گفتن که اینا به بقیه پول دارا میدن، اما هر یونانی ناخودآگاه مثال است، من این محاسبه ندارم، مثلا $1,000 یه مرتبه بدهکارتر میشه. ما از کجا، ما چه کار کردیم برای اینکه یه عده دیگه میخوان با جنبو جتشون مسافرت کنن، اون خانم اون آقای بانکدار و اون رئیس و اینا یک پولای وحشتناک مصرف میکنن. خب معلومه است اینا به جهت این است که کنترل نمیکنن میلشون را، یه نور معنوی نیست که اینا را کنترل کنه، و خب ببینین همه به مصیبت میافتن. خب اون روزی که شما بیدار باشین، اون روزی که رأی میدین که فلان آقا انتخاب بشه که شما میبینین بی پرواز در خرج کردن خودش و خانوادهش، باید بدونین ما بعد از قبل از دولت نهم، من یادم رفت، بدهکاری ما به بانک جهانی و به کشور آلمان به خصوص که یادم است در حدی بود که هر ایرانی حدوداً 360,000 دلار، حالا هزارش باز من برام باشه کنم، بده کار بود. ما که کار نکردیم، شما هیچ کدوم از اون دزدی کردین، ما رفتین بیل زدین، نمیدونم کارخونه کار کردین، پچی توجه که بده کار شد برای این که فلان مدیر عامل هدیه شب عیدش 200 سکه بود. حالا نه با اون روز، حالا اگه 200 سکه باشه یه چیزی دالام هست، اما نه هنو بقایای اوناست. زور این دولت تا دولت دیگه هم نمیرسه که این اختاپوسا رو به این راحتی بکنه، پدر در میارن همطور که میدین در آوردن. خب حالا شما حساب کنین، به من چه که فلان مدیر عامل 200 تا 300 سکه، یا الا ماشاءالله دیگه از اینا خیلی بودن، من که حضور ذهن ندارم، که اینا رو بهش میگن روحیه‌ای که نمیدونه نظام عالم با یه انضباطی با ما برخورد درست میکنه. میفرماد که نه، من برای شما مناسب نیازتون چیز گذاشتم و بعد شما را خلق کردم. خب حالا من الانعام حمولتن و فرشا، از انعام از چهار پایان هم برایتون بار موجود حیوان باربر گذاشتم و حیوانی که بتونه مثلا گوشت و این چیزا دونه بده. بعد این تمام شد، میگه خب حالا چی؟ دوباره تحکیل کلوم ما رزقکم الله، هر چه خدا براتون رزق کرده است بخورید. ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین، از جاپاهای شیطان پیروی نکنی. شیطان یه جایی برای شما مشخص کرده است، یه رینگ مشخص کرده است، یه نوع برنامه برای شما داده است، یه نوع زندگی و تمدن جلو شما گذاشته است، از او را نرید. دشمنتون است این، یه دشمن مشخصه. آیا دشمن از این مشخص در که به جای اینکه راه آسمان را به سوی قلب ما باز کنه، زمینی شدن ما را برای ما برنامه ریزی میکنه؟ خب که معلومه دشمنه دیگه، شاخادم داره. علمای عزیز ما از کی متوجه شدن که این فرنگ، شما نامه ها را بخونین از قبل از مشروطه، اینا به خوبی متوجه شدن که فرنگ دشمن دیانت است. من توی یکی از این کتاب ها این نامه ی حضرت امام را در همون جوانی به یکی از شاگردا و دوستاشون نوشتم، ای کاش آورده بودم، همون جلد اول صحیفه هست که می فرمان اخل عرفانی. اونجا امام می فرمان که اینها، این اهل تجدد، اینها مثل خرانند که اگر که اینا بیان بالا دین میره غروب میکنه، اگه دین بیاد بالا اینها غروب میکنن. بعد میگه برادر ایمانی مواظب باش به اینا نزدیک نشی. خب چرا حضرت امام و امثال حضرت امام آیت الله نجفی اصفهانی زودتر از اونها، چرا اینا مرحوم شیخ شهید، اینا چی میفهمن؟ که میفهمن قصه قصه تمدن نیست، قصه بد برخورد کردن با انعام و الطاف الهی است و نتیجهش این میشه که بشر از آغوش لطف خدا خودش هم میندازه بیرون. میفرماد که از خود آیه چیز گیر بیاریم. اولش وسط آیه میفرماد کلوم ما رزقکم الله. خب آدم اینجا میفهمه که پس بستر رزق وسیعی را براش فراهم کردن. ولی از قسمت دوم آیه میفهمه که این به این راحتی نیست، یعنی باید با حساب و برنامه از رزق الهی بخورید، وگرنه کنار این رزق الهی شیطان راه‌های گذاشته است که شما خطر این که جاپاهای شیطان را پیروی کنین هست و با یه دشمن آشکاری هم خانه میشید. خب شما بشینین فکر کنین که ما این نوع زندگی که امروز داریم مسلم اینقدر سخت است که دیگه به پرواز روحمون عموما نمیرسیم. همیشه این نیاز باشه دین برای عموم اومده است. ممکنه 4 نفر این مشکل رو نداشته باشن، ولی خداوند این زمین را و این دین رو برای همه آورده. چرا الان همه مشکلشونه؟ الان شما حساب کنین مشکل بچهای من و شما در تهران عزا گرفتن چطوری یه خونه کرایه کنن زندگی کنن. در حدی چی زندگی کنن؟ در حدی که خیلی راحت هم زندگی کنن. خب نمیشه. اینا ریشه شو باید کجا بدونیم؟ یه وقت از ریشه های جزئی را بررسی میکنیم، طوری نی چاره نداریم. ما آمپیسیلینی باید عمل کنیم، اکل میته باید عمل کنیم، اما ریشه‌ش باید یه جای دیگه برداریم که ما نوع نگاهمون به الطاف الهی وارونه شد. خدا خودش میگه من کاری کردم که در دل طبیعت شما بپرورید. ما آمدیم طبیعت رو سرکوب کردیم به جای اینکه یه تیر برداریم، یعنی یک دانه چنار بکاریم تیر میشه. یادتونه قدیما؟ حالا دیگه از آن جوانه که هیچ یادشونی آه گوشه هر شهری ها یه مزرعه بود فقط چنار میکاشتن. چرا؟ برای این که بعد اینا ستون خونه ها بود و تاق خونه ها. چقدر سخت بود اووردنشی؟ چی؟ یه کول میخواست، یه شانه میخواست. چطوری وصلش میکردیم؟ با یه میخ. بعدم نجوشکاری نجوش. خب خیلی راحت. بعد چطوری دیوار می ساختیم؟ گلای وسط خونه رو بر می داشتیم، یه زیر زمین اون زیر می ساختیم، با گلا زیر زمین خشت می ساختیم، با خشتا دیوار می ساختیم. حالا هم دیوار داشتیم هم زیر زمین. خب بعد که خراب می شد چی؟ خشتا رو خراب می کردیم، دوباره گل می کردیم، دوباره خونه می ساختیم. نه از چی میگن سرامیک بود، نه موزاییک بوده. مصیبت از این بیشتر، ما حالا هنوز خونه رو نساخته باید کلی پول بدیم آشغالاشو ببریم. آشغال نبود، چوبایی که اضافه میمد که خب میذاشتیم میسوزوندیم تو تنور، گلام که اضافه میمد میرفتیم چه کار میگه. ما هنوزم من یادم از خیلی راحت همه کار انجام میشد. خلاصه عجب بهاری داشتیم، چه روزگاری داشتیم. پیاده را می رفتیم تا کربلا می رفتیم، رفتنی تاتی تاتی روغن شده نواتی. مصیبتی شد بشر خودش از بین برد. چرا؟ گفت خدا برو کنار خیر ببینی، خرد مال خودت، گاودم مال خوده. ما خودمون میام چه کار می کنیم؟ خودمون مثلا رو حل می کنیم، یه کارخونه سیمان می سازیم، گچه ها و آهکا، این گچه و آهکا را 300 درجه که حرارت بدن یه کمی بیشتر میشه سیمان. یعنی سیمان خاک به اضافه آتش است. گفتیم خدا برو کنار، ما با آتش میخوایم زندگی کنیم، این راهش حتما به جهنم است. حالا میگونه خدا همه جهنمی میشین؟ نه، اما اون صفایی که راحت ببینین روحتون در یه خونه‌ای که با خاک و گل و این گچ هم امام رضا میفرمان در حدی که سفید باشه، تاریک نشه، نه اینکه گچ بری یا این چیزا، اینا بازی ذهن است. چرا خونه ها مستحب است که سفید باشه به تعبیر فرمایش حضرت؟ خب برای اینکه بتونیم توش آرامش داشته باشیم. شما خودتون همه حال امتحان کنید، توی آپارتمان ها یک ساعت بشینید مطالعه کنید، میخواین یقه خودتون رو پاره کنید، بعد این خونه مادر بزرگ بشینید گوشه ایوونش یه آبم بپاشید، میبینید انگار 3 ساعت هم که میشه انگار زمان نمیگذره. خب نمیگذره، راستی مگه زمان جنس ماده است، حرکت و شتاب و اینا. خب حالا این آیه داره میگه، از آیه من نمیدونم چه برداشت کنی، اون به عهده شما، ولی میگه که پشت این رزقی که برای شما قرار دادم جاپای شیطان هست. من اینو از این آیه میفهمم، یعنی لازم نیست بفهمم، نشون میده خودش. شما میخواید جاپای شیطان چی بگیری، اون به عهده شما. این میگه و من الانعام حمولتن و فرشان، که این عطف به قبل است. بعد میگه کلوم ما رزقکم الله، ما میفرماد ای عزیزان خدا برای شما رزق قرار داده، استفاده کنین. میگم چشم، میخوام استفاده کنیم. میگه صبر کن ولا تتبع او خدوات شیطان، یعنی تو کنار این رزق جاپاهایی از شیطان هست. من اسمش میذارم تمدنی بیرون از تمدن الهی. این جاپا خیلی تعبیر قشنگه، با جاپای شیطان یعنی چنین رینگی که شیطان درست میکنه، جهتی که شیطان به شما میده. بعد میگه این عدو مبینه. من از خود شما میپرسم، تمدنی که بعد از رنسانس راه بشر را به کل از آسمان قطع کرد، خداشون میگن که تا دیروز روشون نمیشه بگم پیامبره، ولی از محتواشون معلومه، محتوا سخنشون. بیکن میگه چی؟ میگه تا دیروز فیلسوفان جهان را برای ما تفسیر میکردن که چگونه در این جهان زندگی کنیم، ما از امروز جهان را طوری تغییر میدهیم تا هر جور خواستیم در آن زندگی کنیم. این دومیش اسمش میگه جز نفس اماره است. تا دیروز شما جهان را میشناختید، با حفظ کنترل نفس اماره زندگی میکردی. بعد از رنسانس اومدن جواب نفس اماره بشر را دادن، میگوی که خب قشنگ یه تش میذاشتین ظرفاتون، چی میگن، رختاتون را میشستین راحت و قشنگم توی حوضی که کور بود آب میکشیدین، بعد آباش هم میدادین چی، حوضا بالا میساختین میدادین به باغچه. بعدم اتم نداشتیم که، یعنی این نمیدونم تایید و این چیه پودر رخشویی که پر آنزیم است که نبود، چوبه بود و این چیزا دیگه، اینا هم که مزاحم طبیعت نبود، یعنی سیکت. بعد چی میشد دقت کنید، بعد همین آوا را شما تسبیح میکردین، چاق گوشه ی حیات بود یا نه، همین آوا میرفت کجا، قشنگ یه تسبیح شما بکشین 100 تا دستگاه تسبیح هم بسازین، به این اندازه که 10 متر 8 متر آب بیاد پایین تسویه نمیتونید بکنید. حالا من رشته خودم هم هست این قسمتش. خب این آب میمد سفره زیر زمین، دوباره میکشیدین چطور میشد، میمدین میخوردین، بعدم میریختین تو حوض، چیزاتو نمیشستین. آب کور که میدونین که هرچه مواد زائد است، حالا نوا، حالا شما مواد سمی دارین تو حوضم بریزین، حوضتون سمی میشه، نه اون روز رخت دادونه که میشستین این چرکا چی بود، همین مواد زائد طعم میشه. همیشه آب چی بود؟ تمیز بود. هم آب تمیز بود، بنا نبود که آبم بخوریم که بنام ظرفامونو بشوریم. خب این ظرفام تمیز بود، هیچ ماده زائدی نبود. باغچه‌مون آبدار میشد. خونام که یه دونه انگور و انجیل و همه چی قشنگ تو خونه داشتن، هم محیط مساعد بود. این گرمای کشنده هم خب نبود دیگه. اصلا شما الان نمیدین خیلی منت سریم گوشتن که دستشون درد نکنه، اومدن فاضلاب برام کشیدن که چی بشه، که آبا ما رو فاضلاب کنند. یعنی آب که شما دست رو دونم میشورید الان تبدیل میشه به چی، فاضلاب، بعدم بی خود میشه. قبلا چی تو میشد، میمد میشد دوباره تو سفره زیرزمینی که شما داشتید، دوباره قشنگ یه آب تمیز استفاده میکرد. تابستون خنک، ما قدیما یادمونه
تابستون آب میکشیدیم همونجا میخوردیم، بقیهش هم که میریختیم تو سنگاب دوباره میشد چی؟ دوباره میرفت جا آبش، هیچ هم مشکلی پیش نمیاد. حالا شما آبایی که بریزین تو دستشویی ظلم کنی، حرامه زگه اسراف کنی. چرا؟ چون فاضلاب میشه. یعنی مردم هنوز نمیدونن همونطور شیرا راست راست با میکنه با داره صورتش میشه، این شیرم آب داره میره، مخلص دم مغز جهنمی یقین بدون بگه حق داره این کارو بکنی. اینقدر باید حواست بشه قطره قطره هاشم آره حفظ کنی، برای اینکه نابود میشه این آب. داستان مفصلی وقت دونه نگیرم. گفتن که خب آبا بفرستین یست، این مسخره بازی در آوردن به خالشون میشه. گفتن آب زاینده رو بفرستین یست، آب اضافی نترزین از شما بر نمیدارن. بعد اونجا سفره های زیرزمینیش بعد پر آب میشه، بعد از یه مدتی دیگه مشکل حل میشه. فکر کردن اینا به خدا برنامه میدن، بفرمایید هنوز نشده بعدم نمیشه. یک به اسلام میگن یه سفره های خاص خودش است که میشه آب بگیره و برگرده. شما با این کارتون تو اون دشت آبا را منحرف کردید، به دلیل اینکه این همه وقت است الان اینا آب دارن دیگه. میبینین که هیچ خبری نشده از که اون تئوری عملی بشه. اگرم بشه به این شدتی که یه مرتبه، میبینین شهر یزدی که هواش کنترل میکرد جمعیتش، که اینقدر آدم میشه تو این کویر باشه، وقتی آب زیاد شد چی میشه؟ تهرونی ها بولم شمرن یزد. خب دیگه آبای اصفهان و نمیدونم شهر کردم دیگه بده یزد، نصفیش که بخار میشد نصفش هم که مثال. حالا اینا که نمیخوام روش بمونم، من اونچه که برام مهمه است این که این آیه داره یه خبری میده که از رزق الهی اگر با برنامه خدایی استفاده نکنید، شیطان راهی را در مقابل شما میگذارد و دشمنی شما را میکند و شما را نمیذاره به نتیجه برسید. ادامه آیه: سمانیت ازواج من الزعن اثنین و من المعذ اثنین. میفرما دیگه چی برای شما خلق کرد؟ هشت جفت از چی؟ من از زعن اثنین، از گوسفند دوتا، و من المعذ اثنین، از بزم دوتا. حالا اینجا خدا دلش پره دیگه، من اینا چند چی میکنم؟ میگه خب همینا رو به من اول بگو ببینم. قول آذکرین حرم عمل انثیین، بگون ببینم که نره حرومن یا ماده. حالا یه بز نر یه بز ماده برای شما خلق کرده، یه گوسفند نر یه گوسفند ماده برای شما خلق کرده، بگو ببینم کدومش حرامه است؟ امش کملت علیه ارحام الانثیین، یا بگو ببینم اون بچه ای که در شکم ماده هست حرامه؟ نه به اونی به علمه، با یک اطلاع درست به من خبر بدین. اینا چیه شما در آوردین از خودتون؟ ما برای شما هشت جفت انعام خلق کردیم، دو تا گاو، حالا اینجا دو تا میش یا حالا گوسفند، دو تا بز. بعد میفرماد خب دیگه این حرفا یعنی چه؟ نه مادهش حرام است، نه نرش حرامه، نه اون که تو شکم ایناس حرام است. میفرماد پیغمبر به اینا بگو نبه اونی به علمه، بگو که با یک دلیل علمی به من خبر بدید که اینا رو از کجا در آوردین که این حرام است این حلاله. چرا زندگی خودت رو به تنگنا و سختی انداختی؟ حالا اینا برگردونید، ما امروز از بهره های طبیعی خودمون رو محروم کردیم. حالا مثال که زدم اینجا کمک میکنه، یعنی ما با چوب و جل میتونستیم راحت زندگی کنیم. ببینین گفتیم نه تنگنا برای خودمون درست کردیم. این مثال در زمان نبی الله این مشکل نداشتن، میبینن تو انعام و زراعت اینا برای خودشون یه قاعدهای بی خودی میگذاشتن. میگه ان کنتم صادقین، اگر راست میگین که شما با حساب حرف میزنین، خب نمونه بدین. ادامه آیه بعدی: و من الابل اثنین و من البقر اثنین. گفت هشت جفت، دوتا دو جفت اونجا گفت. میگه در ضمن از ابل شترم یه جفت، این چند تا؟ ششتا. و من البقر اثنین و از بقرم دوتا، یعنی یه نر یه ماده، این هشتا. قول فعل نمی کنه خدا، دوباره میگه بگو پیغمبر، یعنی تکرارش ببینید، برنامه خداوند از این کار اینا خیلی بدش اومده. میگه قول آذکرین حرم عمل انثیین، بگو نرشون اینها حرام است یا ماده هاشون، امش تملت علیه ارحام الانثیین، یا اونی که در رحم ماده ها هست. میگه کدومش حرامه؟ از کجا در آوردین اینا را؟ ام کنتم شهدا اذ وصاکم الله بهذا، یا نکنه که شما اون وقتی که خدا اینا را خلق کرد و توصیه کرد که نمیدونم این شطور حلال است، وقتی اینقدر بزائد این وقت اینقدر بیشتر بزائد حرام است، نمیدونم این گوسفند این گاو، نکنه شما اونجا بودی؟ خب اینم که معلومه شما اونجا نبودی. پس چی؟ فمن از لمو ممن افترا علی الله کذبا. پس دارین تهمت به خدا میزنین، میگون خدا اینجور کرده است، شما از خودتون در آوردین. میگه از خودتون در آوردین. شما ام کنتم شهدا اعزا وساکم الله به هازا، یا نکنه که شما اونجا شاهد بودید وقتی که به قول شما خدا توصیه کرد که این حرام است این حرام است، شما اونجا بودید؟ میگه خب معلومه که شما اونجا نبودید. پس چی؟ فمن ازلم و ممن افترا علی الله کذبا. پس شما دارین به خدا افترا میبندید و هیچ ظلمی بالاتر از این نیست که کسی به خدا افترا ببنده. چرا؟ خدا صدق محض است، حکمت محض است، محال از کار غلط بکنه. پس این حرف غلط که شما به خدا میبندید، در واقع دارین خدا را در غلط وارد میکنید و این تهمت بزرگ است. بعد میفرماد که لیوزل الناس بغیر علم، شما نقشه کشیدین. خوب دقت کنین، میگه نه یه چیزی پشت این قضیه هست، اینا دیگه یخت سخت شده، حوصله کن ببینیم میتونیم بحثا جمعش کنیم. قضیه این که این گاو حرام است این گاو حلال است، این شتر حلال است این شتر حرام است نیست. شما برنامه دارین که فکر مردم رو دست بگیرید، میخواید حزب درست کنید و خط درست کنید. برای اینکه این کارو بکنید، باید که تحمیل کنید یه سری قرارداد رو به مردم. شما الان تو جهان میگید چیه؟ اگر مردم ما همین حالا تصمیم بگیرن به زندگی طبیعی زندگی کنن، فکر میکنید چند درصد شرکت ها و بانک های جهان برمیشکنن؟ نمیذارن. این که شما می‌بینید فلان سرمایه دار چند تا کانال تلویزیونی و چند تا سایت مهم داره، فکر نکنید بعدم شما می‌بینید تو این سایت‌های مهمش ظاهراً کاری نمی‌کنه، فقط یه خود تبلیغات می‌کنه. نه، ذهن شما رو در کنترل قرار میده. بنابراین می‌تونه کالاهاشو بفروشه. کدوم کالاهاشو؟ که شما به طور طبیعی نیاز ندارید. حالا برگردیم این آیه رازش کجاست؟ میگه این افتراء شما، این افترایی که شما میگون اینا خدا حلال کرده است اینا حرام کرده، به دروغ لیوزل الناس بغیر علم، میخواین مردم رو منحرف کنید. برنامه تو این هست، ساده نیست که بگم خب حالا این بیچاره خرافه است. خرافه برنامه دار است، خلاصه پشتش پروژه است، همیشه اینطور بوده است. یعنی این کاهنان هم به قول آقا گفت زر و زور و چی؟ تزویر، واقعا در طول تاریخ این بوده است. اشتباه ایشون اینه که گاهی تطبیق این جملات برای همیشه نیست. یعنی واقعا ما در تو دل اسلام میتونیم یه همچی تطبیق رو بکنیم؟ نه، ولی در طول تاریخ همیشه زر و زور و تزویر متحد بودن. یه برنامه است. این کاهنا راهش را دنبال کنیم، میبینیم دومون سرمایدار ختم میشه. بعد سرمایدار راهش را دنبال کنیم، میبینیم به حاکم ختم میشه. بنابراین میگه آقا جریان انحراف مردم است. ادامه آیه ان الله لا یهدی القوم الظالمین. خیلی امیدوار باشی، میگه خدا با این دینی که آورده خونسا میکنه. مجده و مجده و مجده که اگر کارتل ها تراست ها اینا این همه برنامه ریزی کنن یه انقلاب میاد. به قول خودشون میگن کیسینجر جملهش نیست، از روزی که آقای خمینی رضوان الله تعالی علیه آمد این بدبختی ها شروع شد. کیسینجری که بهش میگفتن مخ جهان غرب، میگه اخی امام چی این مله یلا قوه چی کار ازش اومده؟ میدونی چی کار ازش اومده؟ آیه را آخرش رو بخون، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی ظالما را نمیذاره برنامه‌شون عملی بشه. این آیه را از افتخارات علامه طباطبایی است که این آیه را به این دقت معنی کرده است. همه این توان را ندارند. ببینید ظاهر آیه اینه، خدا ظالما را هدایت نمیکنه. پس قرآن برای چی اومده؟ میگه نمیده که ظالما را هدایت کنه. این آیه اینه نمیخواد بگه، این آیه فضاش نی، میگه آقا این ظالما که اومدن بشر را از جهت آسمانی شدن به زمین برگردونن تا سوار بشر بشن، ما نمیذاریم. انبیا رو میاریم، اولیا رو میاریم، امثال حضرت امام رو میاریم، دولت های انقلابی رو میاریم تا نقشه کارگزاران رو خونسا کنن، هرچند هم که فوش بدن که بدن، آبروش هم بردن که بردن. مگر بیش از این است که آدم رو بکشنده بی آبرو کنن؟ ولی باید که وقتی میده نقشه است با بانک اینا. ما را در اون زمان این دولت سازندگی اینقدر بدهکار کرد، انقلاب ما را برگردون به سوی غرب، نوکر ابرقدرت ها شدیم، داشتیم دیگه سجده فقط مونده بود بکنیم. حالا یه مرتبه میبینید از سر کینه شروع میکنن تهمت، بمباران دروغ، تهمت. مطمئن باشین این آیه داره میگه از جنس نجات نجات بشر که انقلاب بود، از این جنس ادامه پیدا میکنه. مقام معظم رهبری یه جمله خیلی خوبی فرمودن در اواسط دولت نهم، فرمودن که در دولت‌های قبلی بعضن از انقلاب زاویه‌هایی پیدا شد، ولی انقلاب در کوره خودش اون انحراف ها را هضم کرد. این جنس انقلاب است. جنس انقلاب چیه؟ آخر این آیه ان الله، خیلی صف بگیرین این آیه را، لا یهدی القوم الظالمین، نمیذاره ظالما به نتیجه برسن. برگردین یه خورده به قبل، میفرماد لیذل الناس بغیر علم. اینا اومدن با این برنامه سازی ها میخوان مردم را بدون اینکه یک اندیشه درستی در کار باشد منحرف کنن. میفرماد نه، خدا نمیذاره. این آیه مگه نیومده است که همین کارا بکنه؟ این آیه مگه زمان پیامبر برای چی اومد؟ برای اینکه نگذره اون به اصطلاح کاهنان همراه با ابو سفیان و همراه با ابو لهب اینا مردم را منحرف کنن. تونست یا نتونست؟ میگه پیغمبر به اینا بگو خونسا کنین نقشه را. امیدوارم که تونسته باشم این نکته رو بگم که برای عزیزان سالها ممکن بود سوال بود، در خود منم سوال بود که آخه اینا چیه خدا میگه؟ مگه این همه حرف نیست؟ اینا که نمیدونم گفتن نمیدونم گاو اینجوری بخورند و گوسفند اینجوری بخورند، بچه‌هاشون اینجوری بگن، چرا اینا رو میگه؟ بعد که آدم نه، نه خدا داره نمونه ای از انحراف را میگه تا بگه توحید چطوری خونسا میکنه نقشه ها را. اینا نقشه است. بله اگه مسئله ساده بود اینقدر نباید روش میمون. مسئله ساده نی. یه وقت شما میگون که خیلی خوب حالا چه اشکال داره که حالا ما بگون این جمله رو دقت کنین. این آقای دکتر سروش اومد گفت به جای این که اسلام حاکم باشد مسلم حاکم باشد چه فرقی میکنه؟ خب یه آدمی ساده میگه خب راست چه فرقی میکنه؟ آخه احمق، وقتی مسلم حاکم باشد میتونه مسلم باشد ولی طبقه چی عمل کنه؟ هوس خودش. اما اسلام که حاکم باشه دیگه هوس نمیمونه. ظاهرا یه جمله است، یه خوردم گادم خیلی فرق نمیکنه، اما یکیش کفر است یکیش ایمان. اون که میگه چه اشکال دارد مسلم حاکم باشد، بالاخره تو این کشور اسلامی که نمیشه بریم بهایی را و یهودی را بیاریم، اما مسلم حاکم باشد یعنی آقا نماز شو بخونه، اما طبق چه برنامه عمل کنه؟ طبق پروژه کیسینجر، طبق پروژه سروس عمل کنه. اما وقتی اسلام حاکم باشد یقه حاکم را میگیریم، اگر اسلامی عمل نکرد چی؟ میذاریمش پای. مگه این خبرگان برای همین نیستن که ولی فقیه باید طبق اسلام عمل کنه؟ گاهی تو قرآن وقتی دقت میکنید ظاهرش یه جمله است، آیه را حالا میخونم روشن میشه، ولی خداوند داره میگه یه جمله نیست، این تحمیل یک فکر رو ببخشید یک شخصیت و یک شخص است بر جامعه. اینا میخوان با این کار خودشون رو تحمیل کنن. اگه وحی بیاد چی حاکم میشه؟ خدا. وحی برداری هر کی بیاد بشر لجنمال میشه. چه فرق میکنه چه فرانسیس بیکن حاکم باشه چه نمیدونم آقای بازرگان، چه فرق میکنه؟ هر دوشو میگن به نظر ما، به نظر ما که بشر محدود حتما بشر رو منحرف میکنه. قرآن ببین چطوری حرف میزنه، میگه قل بگو پیغمبر سفتم واسه لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون چارتا الا ان یکون میتتن او دمن مسفوحن او لحم خنزیر فانه رجسن او فسقن اهل لغیر الله بهی. تموم شد. بگو پیغمبر اونچه به من وحی شده از طرف خدا، هیچ ما اوحی الیه به من وحی نشده است حرامی برای کسی که میخواد یه چیزی بخوره، تائمن یعنی غذاخوری که یطعمه میخواد یه چیزی بخوره، الا چند تا چیز، ان یکون میتتا میته، کسی که ذبحش نکرده باشه هم تو مرده باشه، مرده، یا خون ریخته، خون رو نباید خورد، یا لحم خنزیر، خوک را نباید خورد. فانه رز، کثافت است. الکی که نمیگم نخور، دوست داریم که میگم نخور. ببین تیکره چرا آورد؟ اگه میخواد بگه نگو که خوشمزه است و لخمه، کثافته. خونه که آدم میفهمد مرده، گندش زده رو نمیخوره، اما اینا اسم آورد. چهارمیش چی؟ او فسقن اهل لغیر الله بهی، یا اون حیوانی که برای بت‌ها سر ببرن که خودش به خودی خود فسق است. این چهارتا رو ما گفتیم نخور. به قول عزیزمون حضرت آیت الله جوادی در تفسیر این آیه خیلی قشنگ میگن، میگه که این که بت‌ها را برای بت‌ها میکشین، اینا فرمود به خودی خود فسق است، نگفت موجودی که اگه بخورین کارش فسق است، کاردون فسق است، گفت اصلا خودش فسق است. به تعبیر ایشون میفرمان از بس قبیح است خود آن را فسق نامید. پس دقت کنین چرا اینجا گفت که آ فسقا یا فسق، اون وقت بعد گفت فسق چیه؟ اهل لغیر الله بهی، اون چیزی که اهل یعنی بلند بگوی که برای سلامتی حبل از سر مثلا گوسفنده رو ببری، حبل مثلا، میگه این فسق خودش میشه. میگه همین چهار تا رو شما نخواهید بخورید، چی دیگه در آوردین؟ اینا بیشتر از این میخوان درنن برای شما محدودیت ایجاد کنن که خودشون رو حاکم کنن. تو همه جا ببینید شما زندگی دونو باید به راحتی در این دنیا بگذرونید. اینا که برای شما این قراردادهای بی خدا گذاشتن میخوان خودشونا به شما تحمیل کنند. بعد میفرماد همین چهار تارم چی؟ یه بیچاره ای که داره از گشنگی میمیره همین آرام بدش کن. فمن استر غیر باغ ولا عادن، حالا کسی که مستر است بدون اینکه قصدش سرکشی باشه یا قصدش تجاوز باشه، واقعا مستر است، حالا وقت است رفته است حقا نابود کند باطل حاکم کند، بعد داره از گشنگی میمیرد، اونا که نمیگن که، موضوعش هم نیست. به هر صورت میخواه بگه که اگر یه بنده خدایی از سر استضعاف مشکل داره، همین چارتام که حرام است برای اون حرام نیست. اینقدر زوسعت رحمه است، اینقدر خدا زندگی زمینی را آسان کرده. انف ان ربک غفور رحیم، پروردگار تو غفور و رحیم است. من یه جمله رو گفتم میترسم نگرفت. خوب دقت کنیم، خدا در این آیات داره یه روحی رو به ما میگه، میگه آدم ها باید ریز باشید، باید وسواس به خرج بدید، باید ظریف باشید، اما نه برای دنیا، برای صعود روحانی، برای توحیدی شدن باید نهج البلاغه بخونی. میبینی چقدر باید فکر کنی، امروز باید این فکر رو بکنی، فردا ظرائف فکر رو خرج آسمانیت کن. وقتی آسمان یادمون رفت ظرائف فکر بشه، آقا این ستون اینجا بسازیم یا اینجا، آلومینیومش کنیم یا این چیزش بکنیم، آقا از این مدل بخریم تا از این مدل بخریم، خب مردی بدبخت. تو این ظرائف رو نیاز داری برای که خانه معنویتت رو بسازی. در دنیا خدا برات خیلی راحت مسئله رو حل کرده، اتفاقا اگر از اون آغوش لطف طبیعی الهی خارج بشی به مشکلات میفتی. مطمئن باش اینقدر برای تو زندگی زمینی آسان است که باورت نمیاد، خودت سختش میکنی، و وقتی سختش کردی بهترش نکردی، بدترش کردی. ولی وقتی مشغول زندگی زمینی شدی راه آسمان رو بسی، تو ظرائف داشته باش. به قول حضرت آیت الله ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه بفرمان، وسواس خوب است ولی در عقاید. وسواس به خرج بده که آیا این توحیدت کافیه یا بیشتر توحیدی باشی، آیا این اعتقاد به معادت کافیه است یا بیشتر عمیق تر بشی، تفقه در دین بکن. در دنیا خیلی راحت، بابا خدا برات سخت نگرفته، تو سختش نکن. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب عظیم و مجید و کریمی که این قرآن عظیم و مجید کریم با اون متحد شد، پروردگارا قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا بر ما منت بگذار و قلب مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را یا رب العالمین تسری بفرما. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام، این زبان گویای تو در این روز و اون روزگار رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. مسئولینی که جانانه و مردانه برای احیای انقلاب و برگشت به شعارهای اصلی این انقلاب تلاش می کنند و آبروی خود را به میان آوردند، با همه شهدا توانا به قوت همه شهدا توانایی پیروزی و موفقیت عطایشان بفرما. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.